سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر مسئله راحت طلبی رو برای خودمون حل کنیم، بعد نوبت بیان مهمترین احکام اسلامی میرسه، بعد نوبت دینداری و اجرای سخت‌ترین اوامر الهی خواهد رسید. اگر کسی یا جامعه‌ای مسئله راحت طلبی رو برای خودش حل نکرده باشه، معنا نداره تو این جامعه از جهاد فی سبیل الله خودم حرف بزنه، معنا نداره از بسیاری از منهیات سخن گفته بشه، یا طبیعتاً از صبر و راضی بودن به رضای الهی حرفی زده بشه. اینها بعد از اینه که انسان مشکل راحت طلبی رو برای خودش حل کرده باشه. قدیم شاید نمیدونم امکانات رفاهی در کل کمتر بود و شیوع فرهنگ راحت طلبی هم طبیعتاً این گستردگی امروز رو نداشت. مردم زیاد سر دینداری گیر نمی کردن. نه اینکه حالا قدیم دیندارتر بودن، نه، قدیم هم بالاخره مشکلات دینی بود، ولی به دلیل اینکه کلن همه با سختی زندگی می کردن، کسی می خواست آب بنوشه، کسی می خواست نان بخوره، مراحل پخت نان رو خودش می دید، کشاورزی، گندم رو دانه هاش رو از اون خوشش جدا بکنه، آرد بکنه، الک بکنه، مثلا سبوسش رو جدا کنه، احیاناً اینها رو همه رو میدید. بعد شروع میکرد یه نانی بالاخره میپخت و اون مراحل خمیر نان که باید یه مدتی ازش بگذره. خب میدونید شما نان رو وقتی خمیر کنید، آرد رو، نمیتونید به سرعت بعدش شروع کنید به پختن، باید بگذره. حالا آقا ما گشنمونه، باشه گشنت، باید فلان صبر کن. تو روستاها زندگی یک کمی غیر شهری بشه، میبینید کار میبره. حالا تو همین چند وقت پیش هم مردم میرفتن سر صف نونوایی وای میستادن، یکی دوتا مرحله آخرش رو لااقل به چشم خودشون میدیدن، به خاطرش روی پا میایستادن. الان که دیگه هیچی دیگه، همین زنگ میزنن سوپری برمیداره میره در خونه، تو بسته ها نون رو گذاشتن و آماده، دیگه آدم یه ذره معطل نمیشه. سختی هایی که امروز آدم ها میکشن کم نشده از قدیم، ولی فرار از سختی ها فرهنگ راحت طلبی بیشتر شده، به خاطر همین ظواهری که شما میبینید. قدیم یه لیوان آب میخواستن، بعد میافتن سر چشمه آب میآوردن. یک سوال جدی بود توی خونه، آب هست؟ نه، باید برویم بیاوریم. حالا از کجا باید این آب رو بیارن؟ چقدر آب هست؟ یک کمی بازم غیر از قدیما، اخیر مثلا برای آب گرم کردن مردم مشکلاتی داشتن، گازی باید میگرفتن، دیگه الان دیگه اینم مسئلهش حل شده. ابتداییات زندگی بر سهولت در اختیار قرار گرفته، خود این موجب شیوع فرهنگ راحت طلبی شده. خود این عامل موجب دین گریزی میشه. قدیما مردم تو سختی بیشتری زندگی میکردن. سختی نه این که امروز نیست، هست، ولی سختی های قدیم برای نیازهای اولیه‌ای بود که کسی نمیتونست سر کسی داد بزنه. الان سختی هست، برای نیازهای اولیه معمولا نیست و به خاطر هر سختی میتونی سر کس دیگه داد بزنی. مثلا گرونی میشه، آدم میتونه سر دولت داد بزنه. من اصلا به حق یا نابحقش رو کاری ندارم، اما بحث من سیاسی اجتماعی نیست، بحث من اون وضع فردی و فرهنگی مونه. ترافیک میشه، آدم میتونه سر پلیس راهور داد بزنه، سر کارخونه های ماشین سازی داد بزنه، بالاخره سر هر مشکلی میتونه سر یکی داد بزنه. ولی شما قدیم میخواستی یه لیوان آب بخوری، زحمتی که میافتادی سر کس نمیتونستی داد بزنی، باید بری سر چشمه آب برداری بیاری، بیل که به کمرت نخورده که. فرق الان با قدیم اینه. قدیم میخواستی نون داشته باشی، الان مثلا سر گرونی نون ممکنه ماها ناراحت بشیم، سر کار کردن و پول در آوردن ممکنه ناراحت بشیم، سر کار نداشتن ممکنه ناراحت بشیم. قدیم این نبود. وقت سر مشکلاتی که ما الان ناراحت میشیم، سختی میکشیم، یه کسی رو داریم سرش داد بزنیم. ولی قدیم نون میخواستی بخوری، خب تقریبا نصف روزت گرفته میشد تا یه چند تا نون درست بکنی برای خودت. دیگه توی این نصف نون هرچی گرسنگی میکشی، سوپری سرت کوچه نبود یه کیک بخری بخوری رفع گرسنگی بکنی، بعد میکشیدی اینو، به هیچ کس هم نمیتونستی فحش بدی. بعد خودت تدبیر میکردی، زودتر مثلا نانی رو نگه میداشتی، نان تمام نشده نان بعدی رو میپختی. اینو چرا دارم میگم؟ اگر قدیم در اولیات زندگی که کسی هم مقصر نبود، مردم زیاد سختی میکشیدن، نیاز نبوده کسی قدیم درباره اصل راحت طلبی صحبت بکنه. لذا در این باره شما میبینید که تو آیات قرآن و روایات کمتر بحث هست. ولی امروزه خصوصا برای جوانها، برای اینکه نیازهای اولیه تأمینه، خیلی باید بحث از راحت طلبی کرد. زندگی قدیم نیست که سختی رو انسان به سهولت تجربه کنه. الان سختی پیش بیاد، گناهش رو مدام گردن این و اون میندازیم. برای اولیات اونم انصافا سختی نداریم. لذا طبیعی راحت طلبی امروز بیشتر بشه. یه نمونش هم که میبینید دیگه، ورزش نکردن و دست و پاها و کمرهای درد گرفته و درب داغون شدن وضع جسمی انسان، به خاطر اینکه شما سختی اولیه رو نداری. بخوای نون بخوری، آب بخوری، نیاز نیست تکون بخوری، غلط بخوری، این ور خونه رسیدی آب تو میخوری، یه غلط هم میزنی این ور رسیدی به یخچال نون تو میخوری، یه غلط هم بزنی دیگه تلفن دستت میرسه، زنگ میزنی سوپری بقیه رو میرسه، فقط نمیریزه تو حلقت. یعنی این یه دونه کار رو نمی کنه. نیازهای اولیه وقتی تأمینه، دیدید چه ضربه هایی به جسم ما میزنه. قدیم کی مردم اینجوری بودن؟ واقعا سالمتر بودن به خاطر تحرک بدنی. حالا که نیازهای اولیه تأمینه، ما یه موضوع عمده‌ای پیدا کردیم به نام راحت طلبی، به نام راحتی زیادی بی خود بی دلیل ضرر زننده به انسان. لذا امروز ما بحث از راحت طلبی بیشتر باید بکنیم از قدیم. قدیم این گیرها رو نداشتن. آقای مقدمه بنده روشن شد تا به ذهن مقدمه برسیم که میخواییم بحث رو متناسب با وفات و رحلت شهادتگونه حضرت زینب سلام الله علیها قرار بدیم، که هنوز در فضای ایام سوگ از زینب به سر میبریم. همون جوری که امروز باید از ورزش صحبت بشه، زندگی کشاورزی دیروز نیازی نبود کسی از ورزش صحبت بکنه، همونطور هم امروز باید علیه راحت طلبی یک قیام سراسری و عمومی صورت بگیره، در حالی که دیروز انقدر لازم نبود علیه راحت طلبی صحبت کنیم. توضیح اضافه کنم که نه اینکه دیروز اصلا راحت طلبی نبوده، بوده، ولی اگر شما 30-40 تا آیه قرآن خیلی درشت با عنوان راحت طلبی نمی بینید، برای این استش که راحت طلبی رو انسان ها اگر یکمی دقیق بهش نگاه بکنن، دوچار آفت های ویژه‌ای که ما تو این زمانمون هستیم نشن، راحت جز و اولین چیزهایی که مسائل خودشون رو نسبت به راحت طلبی حل خواهند کرد. ما نظام آموزش پرورشمون تقویت راحت طلبی بچه هاست. قدیم ماها تا مدرسه میرفتیم میومدیم، من یه بار حساب میکردم دیدم راه طولانی بود، مثلا تو همین تهران ما هفت چنار بودیم دبستان میرفتیم، کم راهی نبود. الان برای بچه هامون معمولا اگه بخوام یه همچی راهی رو در نظر بگیریم سرویس میگذاریم، معمولا را اینجوریه. میگه نه این بچه اول دبستانی چیرین راهو بره بیاد، حالا ناامن‌تر شده، خیابون‌ها پهن‌تر شده، عبور از خیابون لازمه، نمیدونم چی شده، ولی کلن تفاوت پیدا کرده. پس شما در برنامه شخصی و زندگیتونم این رو قرار بدید، چون نیازهای اولیه یه مقدار راحت تر به دست میاد، ماها احتمالاً به آفت راحت طلبی بیش از پیشینیان دوچار هستیم و این مانع بزرگیه برای دینداری، به حدی که برخی از حرفای دینی رو اصلا نمیشه زد، در حالی که قدیم این حرفها رو راحت میشد زد. من چند تا آیه قرآن امشب آوردم برای شما بخونم، مطمئنم این آیه ها رو شما اگه بشنوید جزو آیه های مشهور نمیدونید، به دلیل اینکه اصلا امروز اینقدر ظرفیتش نیست این حرفا رو بزنه، مردم یه همچین دینی رو نمیپسندن. راحت طلبی موجب میشه که دین گریز بشه آدم، بدون اینکه نه ایمان ضعیفه نه مثلا اندیشه دچار اختلال شده باشه، این راحت طلبی میزنه خودش ایمان و اندیشه رو تضعیف میکنه و خراب میکنه. خداوند متعال در آیات کریمه قرآن صریحاً توصیه میکنن به سختی کشیدن و دوری از راحت طلبی به مؤمنین، صریحاً در این باره صحبت میکنن. من تو میخوای نه گرسنگی بکشی، نه کتک بخوری، نه ضربه بخوری، نه تشنگی بکشی، نه دچار مشکل بشی، آخه این چه نمیشه که، یعنی تو مؤمن شدی حتما باید گرسنگی بکشی، تشنگی بکشی، ضربه بخوری، نخوای بخوری اینا رو که منافقی اصلا. الان این حرفا رو میشه زد؟ جهاد رو که نمیشه گفت، خیلی کمتر از جهادش هم دیگه نمیشه گفت. این در شرایطیه که دیروزی ها در زمینه راحت طلبی زیاد مشکل نداشتن، یعنی سخت زندگی میکردن، سختی های دینی هم براشون کم و بیش راحت تر پذیرفته شدنی بود. اون چیزی که دیروزی ها رو خراب میکرد بیشتر عقل و فهم و شعورشون بود، ولی امروز واقعا ماها عقلمون میرسه، واقعا ماها به خاطر تجربه تاریخی بزرگ، به خاطر این جهانی که داریم پیرامون خودمون میبینیم، فهم و شعورمون میرسه که دین خیلی چیز قیمتیه، دین چقدر ارزش داره. والا به خدا فهم مردم امروز از فهم مردم قبل از انقلاب، فهم مردم امسال از 10 سال پیش شما این بچه‌ها رو نگاه کنید ببینید چه جوریه تفاوتشون. از معلم‌ها من پرسیدم شما قبول دارید هر سال حس میکنه آدم سطح هوشی و عقلی جوان‌ها نوجوان‌ها بالاتر رفته؟ همه میگن بله. خب این هم هست در روایت که آخر زمان هی عقل بیشتر میشه. خب معلومه که عقل بیشتر میشه. ما الان اون چیزی که دیروزی ها داشت نداشتن که عقل و فهم و درک و تجربه تاریخی گسترده و تجربه جهانی بود ما الان داریم و اینا همه کمک میکنه به دین. ولی اون چیزی که دیروزی ها داشتن ما نداریم. دیروزی ها تو سختی زندگی میکردن، ما ها الان کلی از بدی اخلاقیمون مالی که تو راحتی بزرگ شدیم. ناز و نعمت نگید آقا الان گرفتاری زیاده. دوباره من میبرم سر نیاز حیاتی، آب و نون. یک غذا درست میخواستی بکنی آتیش باید میابردی. من یادم بچگی تو همین تهران یکی از مسائلی که مثلا جز مسائل روزمره بود مثل نماز روزی 5 مرتبه بهش میپرداختیم، مسئله سوخت بود. نفت اومد نفت نیومد، نفت داریم نفت بخریم، کی میره نفت بخره؟ دبه سنگینه، بچه نمیتونه، نفتی دوره، ماشین هم کسی نداشت. نیاز اولیه بود، آتش، آب، نان. اینا چیزایی بود که واقعا یه خودساختگی ایجاد میکرد. اگر عقل امروز و اطلاعات امروز رو بذاریم کنار سخت زندگی کردن دیروز، همه چی به خدا جهت درست میشه. پس ما امروز اگر داریم از راحت طلبی حرف میزنیم به عنوان یک مسئله مهم، و دوستان هم دارن میگن معمولا در بازتاب این بحث خیلی استقبال میشه از این بحث، به این دلیل هستش که ما الان در شرایط خاصی قرار داریم. این صورت به صورت یه بیماری اومده سراغ ما، مثل بیماری های جسمی که در اثر زندگی ماشینی پدید اومده، مثل اون فرقی نمی کنه، بیماری های روحی هم اومده. ما باید این تفاوت رو قائل بشیم. تو خارج از کشور می گفتن فیلمش هم مثل که اخبار پخش کرده یا چی، سمینار دارن 3 ساعت، سر ساعت بلند میشن، یه نفر مربی ورزش میاد همون تو سالن هر کی هست، شروع میکنن به نرمش کردن، بعد میان ادامه میدن. خب این ممکنه چون نگاه کنید چیز مضحکی باشه، یعنی تکون دادن بدن شده یه مسئله مضحک. به عنوان دیدنی ها سرگرمی شما میتونید نگاه کنید. مثلا الان مثلا به ما بگن که مجلس شورای اسلامی یا وزرا هیئت دولت نشستن 3 ساعت، وسطش یه مربی بدنکار اومده اونجا اینا رو داره کج و راس میکنه، همه نگاه کنن میخندن. اینجوری شده زندگی ما. ولی خب زمان قدیم این چیزا نبود. از جهتی ما بهتریم، از جهتی بدتر شدیم. ما اگر راحت طلبی رو بر اساس این تحلیل اگر درست باشه روش کار بیشتری بکنیم، به خدا عقل و ایمان نسبتا خوب و کافی تو جامعه ما جاری هست. حالا به ضعف بنده نگاه نکن، شما الان دیگه کسی حرفی نداره برای زدن. خب من آیات قرآن در علیه راحت طلبی رو برای شما بخونم. این آیه ای که اول میخونم البته آیه مشهوریه، بعد میرسیم به آیات مربوط به جهاد و سختی که در راه جهاد دادن باید بکشه. من واقعا برای جوانهایی که الان تو جلسمون هستن، جوانهای مؤمن، پاک، خوب، اما دوران دفاع مقدس رو تجربه نکردن، واقعا متاسفم. یعنی چه نعمت با عظمتی رو نرفتن توش غرق بشن. واقعا سخت بود. بنده ندیدم تا حالا یه فیلمی رو که سختی جنگ رو منتقل کنه. شاید معتقد باشن دوستان که نباید سختی جنگ رو منتقل کرد، برای اینکه وقت جنگی پیش بیاد مردم نترسن فرار نکنن. نمیدونم این استدلال چقدر درسته، نمیخوام تقطعه بکنم، بی حساب نباید وارد شد. ولی اگه میشد یه جوری سختی جنگ منتقل بشه خیلی خوب بود، لااقل افراد خودشون تجربه کنن یه جاهایی. من بعید میدونم الان تو پادگان‌های آموزشی هم سختی جنگ رو بتونه کسی منتقل کنه. یه آقایی بود الان هم البته هست، خدا حفظش بکنه، مربی ما بود توی لبنان. اونجا ما بنا بود چریک بشیم دیگه، جنگ با اسرائیل بود و اینا، مثلا خیلی قوی تر بشیم. حالا ما یه عملیات هم رفته بودیم جبهه، گفت اونا قبول نیست، دوباره باید یه دوره آموزشی ببینید. مثلا آموزش به ما دادن، پا برهنه روی سنگ و خار و اینا بردن و قلتوندن و آب نخوردن، نمیدونم یه روز و قمقم آب کنارمون بود و نمیدونم از اینجور کارهایی که دیگه به ذهنمونم خطور نمیکرد. که من الان قصه هاشو برای شما تعریف بکنم میگید عجب آدم بیرحمی بوده. یعنی واقعا بعضی خود با نگاه مثلا جرأت میکنیم حرف بزنیم، احترامش هم حفظ میکنیم. فضا بسیجی بود ولی بالاخره همه میدونستن که باید این دوره ها طی بشه. التماسش میکردیم آقا این مثلا مجازات رو در نظر نگیر، برای مثلا حالا کسی یه خطای انجام داده سخت کوشه. من اونا رو تعریف میکنم برای بعضی از این جوونا شاخ در میارن. بعد سختی عملیات واقعا خیلی بیشتر از این بود. اصلا سختی عملیات به این اصلا به سختی عملیات نمیرسی، مخصوصا یه جاهایی که تو محاصره میفتد و کار گره میخورد. گره میخورد دیگه، اصلا شوخی بردار نبود. خب جوون امروز متاسفانه اینا رو ندیده، اینا واقعا ضربه میزنه. جوون ها شما منتظر ضربه هاش باشید، نمیشه آخه. نمیشه شما ضربه نخورید اگر برای اولیات زندگیتون سخت کوشی نداشته باشید. توی این زندگی شهری نمیشه از آفت راحت طلبی خارج شد. من قبلا هم اشاره کردم، حالا بعدا هم مفصل تر بهش خواهیم رسید. نمونش سحرخیزیه، سحر بیدار شو، آقا این شکنجه است به خدا. خب همین هم یه دونه رو داشته باش لااقل. حالا تو که برای آب نمیری سر چشمه، نمیدونم بیل که نمیزنی برای زمین، نمیدونم برای نفت و گاز و اینا کپسول دستت نمیگیری بری سر کوچه، هزار تا بدبختی و بیچارگی که نداری که، حداقل این یه دونه رو داشته باش که برای همه زندگی ها هست. سرخیز باش تا کامربا باشی. نه سختم بیا پهلوان پنبه شدن دیگه همه. ما باید فکر کنیم، مادرهای محترم باید فکر کنیم، خانومها برای خودشون، آقایون برای خودشون. به خدا قسم آفت راحت طلبی بیگیر انسانو جلسات قبل روایات زیادی رو در این باره با هم مرور کردیم. بیچاره میشه انسان، یعنی بیدین میشه، هم بیشخصیت میشه هم بیدین. حالا بریم یه مقدار توی آیات قرآن. میفرماید در سوره نجم و ان لیس للانسان الا ما سعى. این خیلی حتما شنیدین آیه قرآن رو، لیس للانسان الا ما سعى. اون انی که ابتدا آورده ان لیس للانسان الا ما سعى، اون یعنی میفرماید این از تو جزی نیست، قطعا اینجوریه. یه تأکید وحشتناکی روی قصه داره. سعی یعنی چی؟ سعی اصل لغت یعنی دویدن، راه رفتن نیست، دویدن اصل لغتش اینه. اصطلاحش تلاش توأم با سختیه. جالبه، نمیفرماید عمل انسان برای انسان باقی میمونه، میفرماید تلاش انسان برای انسان باقی میمونه. هر کاری رو انجام دادی آسون بود اون به درد نمیخوره، خیالت راحت کنم، اون قبول نیست، اون دست تو رو نمیگیره. خب باید انجام بدم، خب باشه باید انجام بدی، ولی اون رو روش حساب نکن. شما ندیدید میخواید کار بکنید، خدا توی حتی تو کارهای فرهنگی دینی، کار خوب کار خیر، خدا یه مشکل میندازه سر راهتون. بعضی اینقدر بی‌ظرفیت هم میخواد مثلا بری به یکی کمک کنه، سر راه اذیتش میکنن، میگه بیا حالا میخواد بیام کمک کنیم، ما اصلا نمیخواد. خب نخواد، برو به جهنم. تو که اینقدر بی‌ظرفیتی نمیفهمی که بابا خدا داره سختی برات میندازه که قبول بشه کارت. بدون سختی که قبول نمیشه که. تو بناس تو این جهت امروز یه چیزی بخوره بهت. بعضی هم میگن آقا تو نگو این حرفا رو بدتر میشه. آقا من که گفتنم، من که آخه اثری در عالم نداره یا نگفتنم. شما میخوای انکار کنی سختی رو در حیات بشر؟ انکار نکنید. چرا انکار میکنید؟ بله تا تلاشتو بکن پیش نیاد. پیش اومد نازک دلی نکن، تنک حوصله نباش، بی صبری نکن، صف باشه، سختی رو بپذیره. اینا مسائلی هستن که باید بهشون واقعا نگاه کرد. لیس للانسان الا ما سعا. کجا دویدی؟ ببین اون نماز جمعه رفته بودی آروم رفتی، اون که فایده نداره. کجا دویدی؟ رفتم نماز خونم. اونم آروم رفتی. کجا دویدی؟ گفتم هم نفس بیفتی، به هنوهن بیفتی. سعی به این میگن، سعی به تلاش میگن. اون که زور نزدی که، کجا سختی کشیدی؟ اونو بیا. ان لیس للانسان الا ما سعا، نه ان لیس للانسان الا ما عمل. کاری نداشت میفهمون چی برای انسان باقی نمیمون مگر عملش. نه اصلا یه همچی حرفی نیست. الا ما سعا، ما بلد بودیم، اونم عربی بود دیگه، خودمونم دیگه زبان عربی رو خلق کردیم. میتونستیم بگیم الا ما عمل. ان لیس للانسان الا ما سعا. خب بریم سراغ شرح قرآنی زینب کبرا سلام الله علیها. من اصلا نمیتونم این آیات قرآن رو بدون از زینب نگاه کنم. در سوره لقمان میفرماید یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. نماز بخون، امر بالمعروف از منکر بکن. نماز بخون که نداره، اقم الصلاة نماز رو اقامه کن، یعنی برای اقامه نماز کار هم بکن. واصبر علی ما اصابک، در این راه هر چی بهت رسید صبر کن. ان ذلک من عزم الامور. من چون چند تا آیه رو میخوام بخونم دیگه، سر تک تک این آیه های زده بدید نیستم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. شما فکر میکنید آقا ببینید این آیه قرآن ها دیگه، کم کم میگم این آیه ها دیگه کسی به گوشش نخورده، شما حالا اهل فضل هستید به جای خودش محفوظ. آیا شما حساب میکنید که وارد بهشت میشید ولی چیزهایی که به قبلی ها رسیده به شما نمیرسه؟ مست هم البعصا و وزر، به اونها چه بلاها و سختی هایی رسید؟ شما بهشت میدید بدون اینکه اون سختی ها رو ببینید؟ شما احتمال میدید؟ آقای جوانای نه در دوران دفاع مقدس، شما فکر میکنید بهشت میدید بدون اینکه سختی بچه هایی که تو جبهه میرفتن بچشید؟ شما فکر میکنید بهشت میدید واقعا؟ ببخشید من خیلی صریح دارم این آیه قرآن رو میخونم. و زلزلو. حالا بعصا یعنی چی؟ بعصا یعنی مشکلاتی که از بیرون به آدم میرسه. ذرا یعنی چی؟ مشکلاتی که به بدن انسان میرسه. بعصا مثل فقر و مثل خیلی دشمنی و ناامنی و اینجور چیزا. ذرا اون جراحت های روی بدن رو مثلا بیشتر بهش میگن. سختی ها و زلزلو. اینقدر اینها بلا میکشیدن قبلی ها که زلزله ای انگار به جانشون افتاده بود، به هم میریختن، زیر و رو میشدن تو سختی. حتی یقول الرسول، تا اینکه والذین آمنو، تا اینکه پیامبرشون و خودشون میگفتن چی؟ والذین آمنو معه متى نصر الله. پس کو نصرت خدا؟ چی شد؟ بس داشتن ایمانشون رو از دست میدادن، ما اینقدر بهشون سختی میدادیم، حالا تو همینجوری میخوای بدون سختی بری بهش؟ بله خب معلومه این آیات قرآن برای بعضیا بگی از همین اول بدین میشن، همین الان هستن. بعد خداوند متعال فرمود الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا نزدیکه. بله، نه اینکه ما به تو سختی ندیم، ما سختی میدیم، بعد اونجا که داشتی میبریدی میگیم الا ان نصر الله قریب. نه اینکه شما تکون نخوردی، شما راحت باش، شما راحت باش، الحمدلله الا ان نصر الله قریب. شما تکون نخور، اون قلط بزن اون بر تلفن، مطمئن باشید این وضع پیش بره. اصلا به اصطلاح سوپرمارکتی‌ها یه بخشی رو هم درست میکنن. الان دیدید دیگه، سبزی پاک کن دیدید میزدن تو بعضی جاها اطلاع، آقا ما سبزی پاک میکنیم، خرد میکنیم. چند وقت دیگه هم میگن آقا ما لقمه میکنیم غذا رو، لقمه میکنیم. یه کسی میگفت یه جایی دارن نونی میفروشن، آشنا بود، میگفت اینو نیم پز میکنم تو خونه، میتونید یه مقدار دیگه شو بپزید. گفت با خدا خیرتون بده یه کاری بکنیم حداقل. خب این آیه قرآن رو چقدر خوب بود، بازم می ایستادیم کنارش. اما حالا ان یمسسکم قرح فقط مثل قوم قرح مثله، اگه به شما بلایی رسیده. چقدر جالب بوده، اون زمان آنلاین بوده دیگه، یعنی ما مشکلی پیدا میکرد روزه من خدا پیغام میومده، یه جو اجتماعی درست میشده، منتظر پیام، مثلا پیام، مثلا ما این مشکلی پیش اومد پیام امام ببینیم چی میشه، اون زمان پیام خدا بود ببینیم چی میشه، همه منتظر بودن، ناراحت میشدن، مردم به هم میخوردن، آیه قرآن نازل میشد. این مال جنگ احد هست. اگر شما یه مشکلی براتون قرحون، اگر شما ضربه ای خوردید تو جنگ، فقط الله جوابای خدا رو میده. چه خسر بالا جواب میده خدا، اصلا من خوشم میاد از خدا. شما نظرتون چیه؟ اگر شما یه ضربه ای خوردید، خب دشمنان شما هم قبلا ضربه خوردن، این جواب شد. خب ما الان طرف تویم دیگه، نباید ضربه بخوریم. چرا نباید ضربه بخوریم؟ اون ضربه خورده، تو هم ضربه بخور دیگه. پس ما ایمان آوردیم، پس چه فایده ای داشت؟ تو ایمان آوردی ضربه نخوری؟ من که قبلا گفتم که تو ایمان آوردی ضربه نخوری که من بهش نمیبرم بهت. ولی حالا طوری نشده، میخوای روحیه پیدا کنی، اونم قبلا کشته زیاد داره، تو این دفعه دادی. جواب خدا رو ببینیم. راحت طلبا اینا رو میفهمن؟ تو فرهنگ راحت طلبی میشه اینا رو خوند؟ آیا اون قبول دارید بسیاری از مؤمنین این آیه ها به گوششون نخورده؟ آقا قبول دارید این آمار به من بدید؟ خب دیگه نخورده دیگه. بعد میفرماید تلکل ایام و نداول و ها بین الناس، ما این روزهای سخت و بین مردم میچرخونیم. بله آخر ما اینجوری میکنیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما فکر میکنید وارد بهشت میشید در حالی که معلوم نشده که مجاهد، که مجاهد یعنی سخت کوش، صابر که صابر یعنی مقاوم در بلا، یعنی این معلوم نشده وارد بهشت میشید. جالبه، وارد بهشت که میخوای بشی سلام به شما میدن، بعد از سلام وصفی رو که برای اهل بهشت میکنن چیه؟ یه دونه وصف هست چند بار تو قرآن تکرار شده، اونم صبره. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. بابا این همه کارهای دیگه هم کردیم، اونا رو ولش کن، به ما صبرتم. ما نمازم خوندیم، ما روزه هم گرفتیم، ما انفاق هم کردیم. نه ببین، اینا مهم نیست. انفاق کردی، فوش بد دادن، صبر کردی، اون صبر مهمه. نماز خوندی، کتک خوردی، ضرر کردی، صبر کردی، اون درست. این اونا آغاز دومینوه. ما مثلا چی به مثلا به مردم لبخند هم میزدیم، آه خدا اونا رو هم حساب کن. ما اون لبخند زدی بعد بهت فوش داد، اون صبر کردی، اونجا مهمه. نه داره، اون شروع ماجراست. کار خوب خوش اخلاق آدم باید بشه، از اونجا حسابه. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. تو در بهشت با آدم میگن، عبارات دیگری هم تو قرآن هست. نصیحت‌های قرآنی. نه من وقت دارم، نه دلم میاد از این آیه ها دست بردارم، نمیشه اینا رو توضیح نداد. اینجوری یه بحرانی تصمیم گیری برای من پیش میاد که حالا فعلا داریم میخونیم میریم جلو ببینیم چی میشه. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله فما ضعفوا و مستکانوا والله يحب الصابرين. اینا نصیحت های خداست. میفرماید که چقدر پیغمبر بودن همراهشون ربیون کثیری، خداپرستان زیادی جنگیدن، فما وهنوا سوس نشدن. چه خبرتونه؟ قبلا ها خیلی اولیاء خدا بودن همراهش جنگیدن سوس نشدن. چون چرا سوس میشید؟ یعنی انتظار اینه لما اصابهم فی سبیل الله. من وقت نیست برای شما تو این جلسه بخوام همینو توضیح بدم. دوستان من، اگر در راه خدا جهاد نکنیم به لجن کشیده خواهیم شد، بدبختر از ما نخواهد بود. من دیگه نمیتونم الان شفاف صحبت کنم. بعضی از کشورها بودن، انقلاب ما به پا شد، اونها باید زودتر از همه جهاد میکردن، جهاد نکردن، قیام نکردن، سختی نکشیدن، عافیت طلبی کردن. ما سختی کشیدیم، سختیمون یکی دو سال بود تموم شد رفت. بعدش سختی جنگ کشیدیم 8 سال. اونا الان بدترین سخت، الان بدترین سرزمین و ناامن‌ترین سرزمین رو دارن. نمیتونم حالا شفاف بگم دیگه، اصلا نهایت بدبختی. چرا بلند نشدی؟ چرا بلند نشدی؟ باید بلند میشدی؟ چرا اون سختی رو به خودت تحمل نکردی؟ فرماد خیلی بودن ربیون کثیر فما و هنو، اینا دچار سستی نشدن. لما اصابهم فی سبیل الله، در اون سختی هایی که در راه خدا می کشیدن، و ما ضعفو و مستکانو، ضعیف نشدن، تسلیم نشدن. ان الله یحب الصابرین. یکی دو تا آیه دیگری در قرآن بخونم که صریحا راحت طلب رو منافق می دونن پروردگار عالم. حالا همینجوری من آیات مختلفی هستن که حتما ما باید اینا رو در مقام خودش بخونیم، مرور کنیم. میفرماد و ان منکم لمن لیبطئن. بعضی از شما هستن که راحت طلبی میکنن، لیبطئن تنبلی میکنن، سستی میکنن، راحت طلبی میکنن. فان اصابتکم مصیبه، مصیبتی به شما برسه، به مؤمنین یعنی، اونا میگن خب خدا به ما لطف کرد این مصیبته به ما نرسید، اخ به ما نرسید این مصیبت، خدا به ما لطف کرد. خدا خودش میگه من به تو لطف کردم این مصیبت به تو نرسه؟ بس به تو آدم حساب نمیکردم این مصیبت رو برسونم. قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. خدا اینا رو صریحا تقبیح میکنن، بعد معرفی میکنه اینا رو در آیات قبل و بعد که اینا منافقن. یا در آیه دیگری لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک. اگر یه راه نزدیکی باشه برای مسافرت جهادی، اینا دنبال تو میان، تبعیت میکنن. ولکن بعدت علیهم الشقه، تا مسافرت طولانی میشه، سخت میشه، میان قسم میدن سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. ما واقعا نمیتونیم، اگه میتونستیم. بعد خداوند متعال میفرماید که اینا دروغ میگن. والله یعلم انهم لکاذبون. آیه قرآن رو تو کامل نخوندم. اینا دروغ میگن، اینا راحت طلبن، سفر سخت شده. آیات دیگری هم هست که خیلی صریح علیه راحت طلبی خداوند متعال صحبت میکنه، این آیات رو کسی بخونه چهره دین براش عوض میشه. من خواهش میکنم چهره دین رو درست ببینیم، همین چهره دین رو درست ببینیم. آقا دین اومده به ما سختی بده، چه عرض کنم؟ عرض کنم نه دیگه، اینجوری که شما میگید این اومده به ما سختی بده دیگه. من دارم به شما عرض میکنم که تقرب الله بدون سختی امکان نداره. منتها سختی هایی که دین میده سختی حساب شده است، سختی مفیده، سختی که میتونی ازش لذت هم ببری، سختی با افتخار و عزت، سختی توأم با لذت های معنوی و روحی بالاست. بدون دین لذتاش هم توأم با سختی سرشار از بدبختی و نکبت. دین آره اومده به آدم آسایش بده، ولی اون آسایش که تو فکر میکنی نه، دین نمیده. اگر هم یه وقتی دید که کسی بیدینی کرد و زیادم مت به چشممون نرسید سختیش، خب اولا به چشم شما نیومده، شاید سختی هاش چیزای دیگه باشه، ثانیاً از قبر به بعد زندگی طولانی تری در پیش داره عزیز من. شما هر کی تو این دنیا، هر کی، من به شما قاطع عرض بکنم، هر کی تو این دنیا خودش رو راحت کنه دیگران ناراحت، بر اثر راحت طلبی کسی رو ناراحت بکنه، فشار قبر جوابشه، شهیدم بشه در راه خدا، اینه شهیدم بشه، سعد شهید شد، پیامبر اکرم اومد بالا سرش، سرش رو زانو قرار داد، گفت خدای من از سعد راضیم. سعد گفت یا رسول الله دعا کن اگر دیگه جنگی نداری من شهید بشم، آخرین جنگم بود، جنگی نداشتم. بعد رسول خدا گذاشتنشون رو زمین، شارگ دست چپش که رگ مهمی از قلب رو در واقع رد میکنه قطع شده بوده، نتونستن جلوشو بگیرن. فرمود اگر شهید شد منو خبر کنید. خود حضرت بلند شد، فرمود جبرئیل امین خبرم داد فلانی شهید شده. میدویدن عباشون رو زمین کشیده میشد، خودشون با دست خودشون رو به خاک سپردن، فرمودن الله اکبر. چون چی شد؟ فرمود قبر فشارش داد. چرا؟ فرمود بد اخلاق بود تو خونه. یه پیغمبر میاد یه باره که یه مسائل رو نمایش میده و بفهمیم میره دیگه، 10 سال بیشتر به محمد رو گفتم، یکیش اینه. نمایشگاه معارف دیگه زندگی پیغمبر اکرم. راحت طلبی رو به عنوان یکی از محورهای اصلی هوای نفس بذاریم کنار، بعد در راه خدا هم تصمیم بگیریم سختی بکشیم. نترسید، خدا سختی نمیده، بعد شیرینش میکنه، مثل چای غم پهلو یه قندی هم کنارش میذاره. یکی از راه‌های شیرین شدن سختی ها دیدن سختی های اهل بیت. الهی فداشون بشم، الهی همه عالم فدای اهل بیت بشن. اهل بیت این حرفا رو برای اینکه به ما بزنن، خودشون بیشتر از همه سختی کشیدن. تو هر رنجی کشیدی خدا بهت بگه به پای زجرهای زینب کبرا که نمیرسه، که اون چی کار کرده خدا تو این دین با ما، چی کار کرده؟ آیا شده جایی پادشاه مقتدری چند سال بعد از رفتنش از این دنیا دخترش رو تناب اسارت ببند به گردنش بیاندازن بیان تو محل حکومتش بگردانن؟ ماها به خدا رومون نمیشه روزه ها رو صریح بخونیم، رومون نمیشه. وقتی زینب کبرا شروع کرد خطبه خواندن در کوفه، همه گفتن صدای علی میاد، زجه می زدن، گریه می کردن، یعنی چون همه می شناختن صدای امیرالمومنین. اصلا یه فرد معمولی چه توضیحی بدن؟ اصلا آدم نباید حرف بزنه، به خدا لال میشه آدم به زینب میرسه. ما شلوغش میکنیم، روزه میخونیم، داد میزنیم، حسین حسین میگیم، زینب زینب میگیم، خیلی از چشممونو ببندیم، خیلی چیزا رو نبینیم اصلا. یا زینب ما طاقت نداریم. یا زینب ما طاقت نداریم کسی دست رو شما بلند کنه. طاقت نداریم. اصلا مردم شما مشکل دیگه ای دارید تو زندگیتون جز مشکلات زینب؟ مشکل دیگه ای هست؟ ما مشکلی به خدا نداریم. مشکلمون بذارید فقط این باشه که زینب چجوری نشست رو زمین تو دارالعماره، عبیدالله بالا دارالعماره، تو مقاطع یه تعبیری رو نوشتن، من هر موقع یادش میفتم خدا شاهد آتیش میگیرم. نوشته زینب وقتی آمد در آوردنشون در دارالعماره، نگاه کردم دیدم زینب مندرسترین لباس خودشو پوشیده. مندرسترین لباسشو پوشیده یا اینقدر تازیاله زدن این لباس پاره پاره شده. زینب از جنگ برگشته، زینب فرصت تعویض لباس داشته. اون وقت زینبی که این سختی ها رو اینقدر راحت میپذیره، میگن فزه خادمه از اون کرامات روحی و معنویش استفاده کرد. گشنگی بچه های حسین دیگه امانش رو بریده بود، گفتی اینو نمیتونم تحمل کنم. نشست، دو رکعت نماز خون، صورت به سجده گذاشت، گفت خدا من نوکر فاطمه زهرا. به خودت قسم مائده آسمانی برسون، بچه ها شکمشون سیر بشه، دیگه طاقت ندارم این بچه های حسینو گرست نبیبینن. مائده آسمانی اومد، بچه ها خوردن. یه عارف بزرگواری من میفرمود که زینب بعدش با قهر با فزه برخورد کرد. فزه چرا این کارو کردی؟ ما داشتیم در راه خدا گرسنگی میکشیدیم. ازا این که گفته میشه زینب مریض شد، بدونید تا وقتی تازیانه بود زینب مریض نشده بود، دلش خوش بود. برای حسین کتک میخوره، دلش خوش بود. امان از اون وقتی که زینب آمد گوشه خانه تو مدینه نشست، دیگه زینب مریض شد، دیگه کسی در زینب روی خوش ندید. همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکرد، عشق میریخت، شاید از عشق هم نمیریخت. اینجوری که یکی از علما تحلیل میکرد، آقای میانجی میگفتش که من فکر میکنم زینب دچار بیماری ماتی شده بود، خیلی بیماری وحشتناکیه، میسوزه، قلبش داره آتیش میگیره ولی نمیتونه گریه کنه، همینجور نگاه میکنه بدون عکس العمل. همه نگران می شدن، گفتن این داره دق می کنه، زینب داره دق می کنه. دیروز زینب خلاص شد، به خدا وقتی زینب از دنیا رفت کسی ناراحت نشد برای زینب، همه گفتن راحت شد زینب، رفت پیش حسینش. این چه زندگی بود؟ صبح تا به شب به لغمه نگاه بکنه، حداقل داد بزن بگو حسینم.
بیان معنوی نقطه آی آر